أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. موضوع بحث ما جریان شناسی دین پژوهی معاصر هست، ولی میتوان یک عنوان عام‌تری داد به این جریان شناسی فکری جهان اسلام معاصر، یعنی از جهتی محدودش کنیم به جهان اسلام، از طرفی توسعش بدیم به جریان‌های فکری، چون جریان‌های فکری میتونه دین پژوهی باشه میتونه هم نباشه، ولی معمولاً جریان‌های فکری در مقوله دین اظهار نظر کردن، ولذا این بحث حتی عام‌تر از جریان‌های کلامی است. یعنی ممکنه جریان‌هایی باشن در جهان اسلام که اصطلاحاً جریان‌های کلامی نباشن، متکلم نباشن، یا حتی این دیسیپلین های متعارف مثل جریان های فلسفی یا جریان های عرفانی هم به شمار نیان، ولی جریان های فکری باشن. توجه دارید، مثلا این فرض کنید گرایش های مختلف جریان های جریان روشن فکری، تجدد گرایی یا تجدد ستیزی، اینا ممکنه نه فیلسوف باشن نه متکلم باشن نه عارف باشن، هیچ کدوم از این دیسیپلین های متعارف علمی رو ندارن، اما جریان فکری به شمار میان یا گرایشی از یک جریان فکری محسوب میشن. بنابراین تمام جریانایی که به معنا به فکر و اندیشه‌ای پرداختن که این اندیشه و فکر هم کاربرد در جامعه داره، یعنی الزاماً فکر انتزاعی هم نیست. مثلا فرض کنید ممکنه افرادی باشن یه اندیشه داشته باشن و صرف یه بحث انتزاعی است که ربطی به جامعه نداره. معمولا جریان‌های فکری تأثیرگذار بر جامعه مد نظر هست، نه جریان‌های فکری که به یه سری مباحث انتزاعی می‌پردازن که تأثیرات اجتماعی ندارن. بنابراین وقتی میگیم جریان‌های فکری جهان اسلام معاصر یا جهان معاصر اسلام، این مقصود اولا با اشخاص ما کار نداریم، با جریان کار داریم، ولی هر جریان یه لیدری داره، یه شخص نمایندهی داره. طبعا باید ما اون نماینده‌ها و اندیشه‌هاشون معرفی کنیم. یعنی اگر برسیم مثلا جریان شبه قاره رو بحث کنیم، خب نمیشه از اقبال سخن نگیم، یا وقتی از مصر صحبت میکنیم خب طبیعی باید عبدو مثلا بگیم آرا و اندیشه های شیخ محمد عبدو چی هست، جمال الدین اسدآبادی چون ولو ایرانی هست بنابر ادعای افغانی هست، ولی چون در مصر بیشتر تأثیر گذاری داشته و شاگردان رو اونجا تربیت کرده و در مصر معرفی بشه، عربت و نسخایشون باید معرفی بشه. و یا مثلا اگر برسیم اندونزی معاصر رو بحث کنیم، خب باید یه اشاره به جلال الدین رحمت من داشته باشم و بعضی شخصیت های دیگه ای که هستن، یا ممکنه جریانی رو که بحث میکنیم شخص خاصی رو بحث نکنیم، خود جریان رو بحث کنیم، مثلا علوی‌های سوریه، نصیری‌های سوریه یا علوی‌های ترکیه، ممکنه آدم‌های خاصی خیلی شاخص نباشن، ولی اصل جریان جریان مؤثر و تأثیرگذاری هست. پس با جریان کاریم، من تعریف جریان رو خواهم گفت، با جریان فکری کار داریم، اونم جریان فکری که تأثیرگذاری اجتماعی دارن، نه خیلی جریان فکری انتزاعی و اینا رو خیلی کار نخواهیم داشت، ممکنه اشاراتی بشه. و با جهان اسلام هم کار داریم، با جهان مسیحیت، با جهان بودیزم، هندویزم، اینا کاری نداریم. اونا هم خودشون یک بحث مفصلی رو میطلبه که من جریان فکری جهان غیر اسلام رو فقط در حوزه مباحث تاریخ فصل قبل کار کردم، دیگه جریان فکری مسیحیت رو خیلی اطلاع ندارم، جریان فکری بودیزم رو، هندویزم رو مختصر اطلاعات خیلی اندکی داریم که قابل طرح در دوره دکتری نیست. بله، مثلا با خود فرض کنید جریان فلسفی که مثلا جریان فلسفه در تهران خب وجود داشته، امثال عصار و دیگران، اینا بحثی فلسفی داشتن، فلسفی محض بوده و مباحث فلسفی انتزاعی رو بحث میکردن. نه، تفکیک تأثیر اجتماعی داشته. بله، تفکیک ازش به هر حال جریان انجمن حجتی بیرون اومد. خدمت شما جمله جا الزاما نمیشه گفت جریان های فکری تأثیر اجتماعی دارن. البته قطعا هر جریان فرهنگی تأثیر فکری داره در همون حد بر جامعه، ولی تأثیرات اجتماعی که تو عرصه‌های فرهنگی سیاسی اینا تأثیر داشته باشن اینطوری نیست. اما وقتی میگیم معاصر، اینم یک واژه خیلی مبهمی است. گاهی اوقات از 500 سال اخیر رو 400 سال اخیر رو معاصر میگن، ولی چون اینا تعریف های دقیقی نداره، من سعی میکنم هر کشوری رو که بحث کنم یه تاریخچه اجمالی ازش بگیم و عمدتاً تحولات فکری دین پژوهانه‌ای که در این دو سده اخیر اتفاق افتاده اینا رو بیشتر اشاره بکنیم، دیگه قبل از اون رو خیلی وارد نشیم. البته عرض کردم ممکنه اجمالا به لحاظ تاریخی بگیم چه تطوری شده تا رسیده به این دوره معاصر. این از کنم خدمتتون یک مقدمه که تعریفی از عنوان درس بدیم که مشخص باشه چی هست. مقدمه دوم که میخوام عرض بکنم، مطالبی که ازتون عرض بکنم هم کتابخانه‌ای هم میدانیه. سعی میکنم تو هر بحثی بعضی از مباحث منابع رو هم خدمتتون معرفی کنم. بعد تحقیقات میدانی، بعضی شخصی، بعضی از تحقیقات میدانی هم تحقیقاتی است که ما دانشجوام یا طلبه‌هام رو فرستادیم از همون کشور بوده، گفتیم برید مثلا شما در اون منطقه تحقیقی بکنید، اطلاعاتشو به من بدید. بعضیش هم که خود ما رفتیم و اطلاعات شخصی داریم. لذا بعضی از این مناطق رو که خدمت رو توضیح میدم تو هیچ کتابی وجود نداره، تو هیچ نوشتهی و حسایی نیامده که این جریان هست، ولی واقعا هست و نه تو فضای مجازی از این جریان خبری دادن نه، ولی هست، واقعیت داره و فعالیت دارن. برسیم این شده از میکنم بعضی از این جریان رو خب رفتیم از نزدیک باشون صحبت کردیم، مخصوصا جریان های گرایش های مختلف جریان تصوف رو که در خانقاه هاشون یا ایدگاه هاشون رفتیم و صحبت هایی شده و خب اطلاعات خیلی خوبی آدم دستش میاد در این گفتگوها که در کتاب ها نیست. بیشتر یعنی عمده گرایش های جریان تصوف در شبه خاره رو من رفتم دیدم، چه در پاکستان چه در هندوستان، یا مثلا علوی هایی که در سوریه هستن یا در ترکیه هستن، خب اینا رو از نزدیک باشون من ارتباط داشتم. جریان های روشن فکری که در باز منطقه بالکان هست، اینا رو از نزدیک ارتباط داشتیم و داریم. و جریان هایی که در پاکستان مثلا گرایش به اقبال دارن همینطور، و بعضی کشورا مناطق دیگه مثلا جلال الدین رحمت که در اندونزی هست، خب ما چند دیدار با هم داشتیم، اطلاعات خوبی کسب کردیم. خب طبیعیه، مثلا فرض کنید این گروه مثلا تشیع انگلیسی که مثلا نسبت داده میشه به بیت شیرازی ها، خب اون چه مثلا آسه صادق شیرازی داره با اون چه داره اتفاق میفته در لندن در اون حسینیه آقای یاسر الحبیب و یا مثلا مجتبا شیرازی برادر سید صادق، خب خیلی فاصله زیاده. یعنی اینقدر ایشون افراطی سخن نمی که اینا، بعد وقت اون شیعیان انگلیسی که دوربر اون دو نفر هستن اونا باز افراطی تر هم. معمولا همیشه فاصله هست. یعنی به هر حال یک ادعای وقتی رهبر جریان میگه که خود زیر مجموعه خیلی افراطی تر و شدید تر این بحث رو بگه. نه معمولا نمیگیره، برای اینکه نمیخواد مجموعهش از دست بده. مجموعهش هستن که به هر حال تو باندشن، تشکیلاتشن. ممکنه حالا یه جایی نصیحتی هم بکنه، ممکنه هم نکنه. قاعدتا دیگه باید اشاره کنیم که چرا به وجود اومد، چه تحولاتی اتفاقه، ولی خیلی بحث پیچیده ایست. یعنی من الان بعد از اون دو تا کتاب جریان‌شناسی فکری ایران معاصر و جریان‌شناسی ضد فرنگا دیگه مشغول جریان‌شناسی فکری جهان اسلام شدم. این درس رو هم ما خودمون پیشنهاد دادیم اینجا گذاشتن. ولی با این وجود که خیلی مطلب جمع کردم و مطالبی یادداشت کردم، منابع کتابخانه زیادی استخراج کردیم، ولی واقعش هنوز جرأت نکردم بشینم یک کتاب بنویسم.
با توجه به زمان بندی یا نه، اینکه مثلا کدوم کشور مثلا هم با اینکه دیرتر شروع کرده،
حالا عرض میکنم اگر حوصله کنیم تو مقدمات هم هست که توضیح بدم که چند تا مقدمه دارم، یکیش همینه. این عرض کنم خدمتتون در واقع روش تحقیق که هم کتابخوانی هم میدانی هست، حالا سعی میکنم بعضی منابع هم معرفی بشه. مقدمه بعدی عرض کنم خدمتتون، وقتی میگیم جریان مخصوص جمعیت مدیریت شده تأثیرگذار بر جامعه است، یعنی ما هر فردی رو نمیگیم جریان، حتی هر جمعیتی رو نمیگیم جریان، حتما باید جمعیت باشه و حتما باید این جمعیت مدیریت شده باشد. حالا یه وقت این مدیریت توسط یه فرده، یه وقت توسط چند نفره، یه وقت این چند نفر با هم تعامل دارن، یه وقت با هم تعاملی ندارن، توجه دارید؟ ولی دارن این جریان رو بدونی که با هم تعاملی داشته باشن دارن مدیریت میکنن، هدایت میکنن و تأثیرگذار بر جامعه هم باید باشه تا اسمشو بزنیم جریان. مثلا بگیم جریان برق هست یا جریان آب هست، آب روانی که داره حرکت میکنه میگن در جریان هست. یعنی بعد یک حرکتی، یک جنبشی، یک در واقع تطوری در اون فعالیت اجتماعی باشه. حالا اگر این جمعیت مدیریت شده تأثیر گذار بر جامعه تأثیرش فکری باشد بهش میگن جریان فکری. یعنی تأثیرگذاری اندیشه‌ایه، فکریه. یه وقت تأثیرگذاریش تأثیرگذاری سیاسی هست، یعنی فعالیت حزبی انجام میدن. حالا البته هر حزبی رو جریان نمیگن ها، ممکنه مثلا فرض بکنید چند حزب با هم یه جریان بشن. الان مثلا در کشور ما دو جریان سیاسی داریم، اگر تأثیرگذاری سیاسی باشه میشه جریان سیاسی دیگه. الان دو تا جریان سیاسی در کشور هست، میگیم اصولگرا اصلاح طلب، ولی زیر هر کدوم از اینها احزابی هست. احزاب میخوان متحد بشن، لیست واحدی بدن، این معناش اینه که احزاب با هم اختلاف نظرهایی دارن اما زیر چتر اصولگرایی میگنجن، یا با هم اختلاف نظر دارن زیر چتر اصلاح طلب میگنجن. یا مثلا فرض بکنید در کشوری مثل سوئد 6 تا حزب فعال هست، اما معمولا هر سه تا حزب ذیل یک جریان قرار دارن، یه جریان سوسیالیستی، جریان لیبرالیستی. نظام سوسیالیستیه، البته وقتی میگن لیبرالیستی نه معناش اینه وقتی آمدن نظام سوسیالیستی رو میکنن لیبرالیست، نه، نظام سوسیالیستیه، اصل نظام رو تغییر نمیدن. اما سوسیالیست وقتی سر کار میان بیشتر سر میان قوانینی به نفع کارگران رو هست کنن، لیبرالیست ها قوانینی به نفع کارفرما ولو در نظام سوسیالیستیه، ولی بهش میگن جریان لیبرالیسم، جریان سوسیالیسم. هر سه تا حزب زیر یک جریان قرار میگیره. جریان در واقع مقداری عامتر هست، زیرش گرایش هاست، احزاب، تشکل ها، گروه های مختلف میتونه قرار بگیره. پس اگر جمعیت مدیریت شده تأثیرگذار بر جامعه، تأثیر فکری باشه میشه جریان فکری، اگر تأثیر سیاسی باشه میشه جریان سیاسی، تأثیر اقتصادی باشه میشه جریان اقتصادی، اگر تأثیر فرهنگی باشه مثل جریان فرهنگی. شما میگید خب فرهنگ که فکر هم جز فرهنگه، فرهنگ تمام دستاوردهای نرم افزاری بشر میشه فرهنگ، تمدن رو میگن دستاوردهای سخت افزاری، توجه دیگه خود هم تمدن رو معنای عام میگن که فرهنگ جزش باشه. بله درسته فکر جز فرهنگه، ولی اینجا فرهنگ که میگن مقصود فرهنگ عمومیه، یعنی اون جریانایی که تأثیر بر فرهنگ عمومی میگذارن، توده مردم رو که البته ممکنه نخبگان هم تأثیر بپذیرن به لحاظ فرهنگی، این تأثیر مستقیما توده رو مد نظر میگیرن. فعالیتی که تو حوزه رمان هست، تو حوزه موسیقی هست، سینما هست، فضای مجازی هست، اینا بیشتر تأثیرات فرهنگی است. توجه دارید؟ نظام مثلا شما وقتی تو توده مردم میرید ممکنه خیلی از شما سوال نکنن نسبت دین و مدرنیته چیه، نسبت مثلا اسلام با دموکراسی چیه، چیزی کار ندارن توده مردم. برای عده نخبگان هستن که، یا نخبگان نگیم، قشر تحصیل کرده دغدغه من، نه هر تحصیل کرده. شما مثلا تو این فضای دانشگاه ما یه جلسه بذارید با عنوان مثلا ازدواج، رابطه دختر و پسر، نمیدونم فرض کنید موسیقی، بذار مثلا شیطان پرستی و موسیقی، ببینید جمعیت مثلا چند صد نفری میاد شرکت میکنه. هم بذارید مثلا فرض کنید نسبت مثلا فرض کنید حرکت از ایده هگل و ملا صدرا که سه نفر هم میاد. اگر بگید مثلا نسبت اسلام و دموکراسی ممکنه 50-50 جمع بشه. توجه دارید؟ یعنی جامعه دانشگاهی ها، ولی خب جامعه دانشگاهی که همه دنبال بحث فکری اندیشه ای نیستن، اما عمدتاً مباحث فرهنگی روش تاثیرگذار هست. حالا بازم نه همه مباحث فرهنگی، ممکنه شما مثلا یه نشستی درباره فرض کنید شعر بذارید، استقبال ممکنه نشه، که باز اینم تاثیرگذار ها. من یادم چند ماه پیش دانشگاه تهران تقریبا سالی یک بار یه نشستی، یک بزرگداشت برای شهدا میگیره به صورت شب شعر، عمدتا شب شعره. بعد امسال برنامه‌شون الف دسفول بود، چون صدام وقتی بخواست موشک بزنه به هر حال خبر میداد قبلش، گفت این شعرها رو میخوام موشک بزنم، الف دسفول، به مثلا جای دیگه، جیم جای دیگه. بعد خب این جلسه رو خواستم بزن دیگه، با ما مشورت کردن، ما مرتبط شو کردیم با امام جمعه دسفول و با بعضی از فرماندهان ارشد سپاه که در کشور فعالیت دارن، و راهنمایی کردیم، خلاصه برنامه رو تنظیم کردن. بعد ما هم رفتیم جلسه. بزرگترین در واقع سالون دانشگاه تهران که تقریبا حدود 700-800 نفر جمعیت میگیره، وقتی من رفتم هم مثلا اعلام کرده بودن ساعت 2:30 هست جلسه، من ساعت 1:45 رسیدم اونجا، دیدم سالون جای نشستن نداشت. توجه دارید؟ خب حالا اون به برکت شهدا بود، ولی مثلا شعرخوانی بود. البته خب سه نفری صد و سلامی صحبت کرد، بنده صحبتی داشتم، ولی عمدتاً شعر بود. خب استقبال خوبی هم شد. و اگر شعر نبود فقط سخنرانی بود، فکر نکنم اینقدر استقبال میشد. یعنی یک سری مسائلی از فرهنگ عمومی جامعه هست و لذا میبینید بر عموم مردم تأثیر گذاره. موسیقی مثلا تأثیر جدی میذاره، فیلم تأثیر جدی میذاره، بعضی سریالایی که تلویزیون پخش میکنه وقتی مورد استقبال مردم قرار بگیره، شب میبینید هیچ که تو خیابون نیست، همه پای سریال هم داری سریال میبینن، یا مثلا خیلی افراد کمی در خیابون رو پرسه میزن. این تأثیر گذاری فرهنگیست. ما در کشورهای اسلامی و جهان اسلام عمدتاً جریانی که سراغیم جریانی فکری، سیاسی و فرهنگی هم عمدتاً، ولی ریشه اینا جریانی فکری است. این جریان فکری است که بعد تأثیر بر احزاب میذاره، بعد تأثیر بر خدمت رو عرض کنم فرهنگ میذاره و تأثیرات فرهنگی خود شد توجه دارید. حالا البته گاهی خود این جریان ها خیلی به هم وابستن، خیلی سیستماتیک ارتباط دارن، مثلا حلقه کیان که خب یه جریان فکری بود، درست، یعنی یا گرایشی از جریان روشنفکر دینی بود و فعال هم بود. بعد همونا مثلا در دوم خرداد 76 هم تأثیر جدید داشتن و اومدن تو عرصه سیاست و اصلا پایه حزب مشارکت پایش حلقه کیان بود، یعنی همه حلقه کیانی اومدن حزب مشارکت، طبیعتا یه دید یاد اومدن افتادن که قبلا تو حلقه کیان نبودن، چون طبیعتا حزب سیاسی توسعه پیدا میکنه. یا مثلا تو عرصه‌های فرهنگ، تو سینما طرفدار این اومدن فیلم میساختن، چی میکردن کار مختلف فرهنگی داشتن. یا مثلا این جریان فکری جبهه انقلاب جریان فکری است، ولی خب میبینیم الان جریان فکری تو عرصه سیاست تأثیر گذاره، تو عرصه فرهنگ تأثیر گذاره، تو عرصه رمان تأثیر گذاره، تو عرصه سینما تأثیر گذاره. تأثیراتش رو ما داریم مشاهده میکنیم دیگه. کارگردانایی که جزء جبهه فرهنگی انقلاب هم. مثلا هنرمندانی که جزء جبهه فرهنگی انقلاب هم. یا مثلا فرض کنید سیاسیونی که جزء جبهه فرهنگی انقلاب، جبهه سیاسی انقلاب هستن، جزء جبهه فکری، جبهه فکری انقلاب اسلامی قبول کردن. هم این اختصاص به ایران نداره، تقریبا همه جا اگر یک جریان سیاسی و فرهنگی است حتما یه عقبی فکری داره، ولی ممکن عقبی فکری ضعیفی داشته باشه، ولی داره که تونسته. مثلا همین فرض کنید جریان یا این جریان تکفیری ها که اگر فرصتی بشه دربارش با صحبتی بکنیم، جریان تکفیری ها که گرایش‌های مختلف دارن، مثل طالبان، القاعده، مثلا جبهه النصره یا مثلا داعش، اینا همشون یه عقبه فکری دارن، یه اندیشه‌ای پشت سر این نظر و عوامل سیاست بین الملل و دشمنان استعمارگر و اینا قطعا هم از این بستر استفاده میکنن و حمایت هایی میکنن، ولی اصل یک فکره، یه اندیشه‌ای است که این رو به اینجا رسنده. پس جریان عبارت شده از جمعیت مدیریت شده تأثیرگذار و جامعه با انحاء مختلفش که هست. ما جریان های اقتصادی، جریان های حقوقی، جریان دیگه تقریبا نداریم در جهان اسلام. آدم های عالمی داریم که حوزه اقتصاد از نظر دارد تو حوزه حقوق، ولی جریان نیستن. توجه دارید؟ مثلا فرض بکنید در غرب وقتی میگن دو نظام یا دو ایدئولوژی لیبرالیسم و سوسیالیسم هست، یا جریان دیگر ایدئولوژی دیگر مثل ایدئولوژی فمینیسم، نازیسم، اینها همه شون تو عرصه سیاست، اقتصاد و فرهنگ اظهار نظر میکنن. یعنی لیبرالیسم اقتصادی داریم، لیبرالیسم سیاسی داریم، لیبرالیسم فرهنگی داریم. توجه دارید؟ ما جریان فکری که جبهه فکری انقلاب اسلامی است، تو عرصه فرهنگ خب حضور داره و و حرف داره، تو عرصه فکرم که جبه فکری از مشخصه، تو عرصه سیاست هم همینطور. خب تو عرصه اقتصاد حرف نداری، تو عرصه اقتصاد تبدیل به جریان نشده، توجه دارید؟ چون این ایدئولوژی هنوز خوب مدون نشده، توجه دارید؟ لذا تأثیر گذاری اقتصادیش یا حقوقیش ضعیف. ولی تو حوزه های علمیه فقه الاقتصاد درس بگن، حقوق تدریس کنن، این کافی نیست برای اینکه تبدیل بشه به جریان، ولی میتونه مقدمه برای پیدایش جریان باشه.
جمعیت
بله
جریان
کار باید این وقتی میگیم جریان داریم تعریف رو جریان داریم، ولی این تعریف ها که تعریف جنس و فصل نیست. خب نه، حالا نکته اینجاست که جریان فرد نیست، جمعیته.
جریان همیشه فکر و اندیشه یک روح، مثلا یک نگرش اینجوری فکر کردن.
نه ببینی، حتما یه جمعیته. بعد جمعیت مثلا ما یه جمعیتی هستیم، مثلا شما تو بازار تهران برید یا خیابون صفایی برید میبینید جمعیت میره، ولی جمعیت مدیریت شده ای نیست. اینجا نه، جمعیت مدیریت شده است و یه تاثیرگذار بر جامعه هست. نه، یعنی اون حیثیت جریان اون تاثیرگذاریشه، چون مثل آب در جریانه، تأثیر بر جامعه است. اما چه چیزی تأثیر بر جامعه داره؟ جمعیت مدیریت شده است. نه اگر فرمایش خیلی حرفی هم رهبری میزنه هیچ اتفاقی نمیفته. ببین هر موقع این سخن اومد تو قالب جمعیت مدیریت شده تاثیرگذار بر جامعه میشه جریان، و الا خیلی حرفا میزنن ولی اثری نداره. ولی وقتی اومد تبدیل شد به جمعیت مدیریت، ازا فرد جریان نیست. ممکنه فرد رهبری جریان باشه، ایدئولوژی جریان باشه، تأثیر حد اکثری بر جریان داشته باشه، ولی هیچ وقت فرد جریان نمی‌سازه. توجه دارید؟ همیشه تبدیل باید بشه به یه جمعیتی، یه عده‌ای و دور اون فرد جمع بشن، بعد این عده مدیریت شده باشن، نه مثل جمعیتی که تو بازار میرند و میان، و بعد تأثیرگذاری داشته باشن. این تعریف ها تعریف ها از کن به جنس و فصل و حد و رسم اینا نیست، تعریف های شرح الاسمی هست. اما شرح الاسمی برای این که یه واژه رو با واژه‌های دیگر توضیح بده، توجه دارید؟ الان شما سوال میکنن جریان چیست؟ یه جنبشه. جنبشیه، توجه دارید؟ اما وقت این اصطلاحاتی که ما میگیم جریان فرد نیست، جمعه، جمعیت. بعد جمعیت پراکنده نیست، جمعیت مدیریت شده است. بعد این جمعیت مدیریت شده تأثیرگذاری هم بر جامعه داشته باشه، حالا یا تأثیرگذاری فکریه یا فرهنگیه یا سیاسیه یا اقتصادیه یا حقوقیه یا هر چیه. خب این عرض کنم خدمتتون مقدمه در واقع. ببینید مکتب باز چند تا معنا داره. یه مقصود از مکتب ایدئولوژی هست، یه مقصود از مکتب مدرسه هست. توجه دارید؟ مثلا در نجف میگیم مدرسه شهید صدر، مدرسه آیت الله خویی. مدرسه نه یعنی ساختمون، در واقع آیت الله خویی یه مدرسه فقهی داشت، شهید صدر یه مدرسه فقهی دیگری داشت، اما همشون جزه مکتب اصولگرایی بودن دیگه، جز اخباری نبودن، اصولگرا اصولی بودن، اخباری نبودن، درست؟ ولی مدارس مختلفی داشتن، مثلا مدرسه سامرا با مدرسه نجف فرق داشت، معروف به دیگه مدرسه سامرا مشارکت طلبه ها بیشتر بود تا مدرسه نجف. توجه دارید؟ مدرسه نجف بیشتر استاد محور بود، توجه دارید؟ یا مثلا مدرسه قم، مدرسه قم هم استاد محور بود، ولی مدرسه قم فقهش بر اصولش فربه بود، اصول 6 سال 7 سال دوره اصول میگفتن تمام میشد. اما نجف نه، دوره اصولاش مفصل بود، اصول غلبه داشت بر فقه. اما مدرسه قوم از آیت الله عاشق عبدالکریم حائری، شما تحقیقات اصولش رو ببینید، آیت الله بروجردی رو ببینید، خود امام هم همینطور، امام هم درس خارجی مفصل نبود خارج اصولش. بعد شاگرداش هم همینطور بودن و هستن. آیت الله سبحانی مثلا یه دوره خارج اصول 6 ساله، ما یه دوره کفایه رو درس میگیم 3 سال و چند ماه طول میکشه، یه دوره خارج اصول آیت الله سبحانی 6 ساله 7 ساله. آیت الله مکارم هم همینطور میگفتن اصول مقدمه فقه دیگه، نباید این خود مقدمه از مقدمه بیشتر بشه. به حوزه نجف اینطور نبود. وقت نجفی که اومدن قوم مثل آیت الله وحید، نه اونا مثل نجف مفصل 16-17 سال درس خارج دور میکشید اصولش. و شاگردای این آقایون الان مثلا آقای شب زنده دار میگن خارج اصولی داره، میگن 30 سال طول میکشه. توجه دارید؟ این شکلی هم مدرسه ها فرق داره، اما همه اصولی هم، هیچ کدوم از اخباری نیستن، اصولی هستن. این میگن مکتبه، یعنی مکتب مدرسه جزئی تره، توجه دارید، و مکتب عام‌تره. خب
میشم مثلا تاثیرگذاری تو جامعه و بشه جریان تو مکتب شرط
میزنید؟ نه نه، حالا عرض میکنم وقتی یک عنوان دیگه دارید به نام ایدئولوژی، توجه دارید، ایدئولوژی از مکتب به این معنا عام‌تره که گاهی خود به ایدئولوژی مکتب هم اطلاق شده. ایدئولوژی ها عام‌تر از مکاتب هستن، توجه دارید، مثلا ایدئولوژی لیبرالیسم، ایدئولوژی سوسیالیسم، ایدئولوژی مثلا اسلامی، توجه دارید، این معنی عام‌تریه. و تو ایدئولوژی ها هم طبیعتاً حوزه اقتصاد، فکر، فرهنگ، همه اینا تو ایدئولوژی ها هست. و هر ایدئولوژی هم مبتنی بر یک نظام فلسفی هست، یعنی ایدئولوژی بدون فلسفه امکان پذیر نیست. و وقت چه فلسفه که عام‌تر از هم هست، چه ایدئولوژی که زیر مجموع هست، چه مکتب که زیر مجموع ایدئولوژیه، چون خود مثلا ایدئولوژی لیبرالش مکاتب مختلفی درش هست، چه زیر مجموع مکتب که مدرسه باشه، اینا میتونن جریان ساز باشن، تأثیرگذاری اجتماعی داشته باشن، میتونن نداشته باشن. توجه دارید؟ اگر تأثیرگذاری داشتن اسمشون میشه جریان. توجه دارید؟ مثلا آصل منیرالدین هاشمی که همین فرنگستان تو قم رو انداخت، یه مکتب، یه مدرسه است، اصولی ها ایشون هم ذیل مکتب اصولی میگنجه، ولی یه مدرسه است، یه مدرسه خاصی است، با بقیه مدارس فرق داره. اما تبدیل به جریان شد، یعنی تاثیرگذاری داشت بر جامعه، تاثیر خاصی رو گذاشت و یه عده‌ای رو. وقت ممکن شما بگید مگر میشه یه جمعیت فکری تأثیر نذاره؟ میذاره دیگه، بله، ولی این نکته رو اینجا باید توجه کنید. مدرسه برای آیت الله خویی تأثیر نداره، شد مدرسه از کنم خدمت شما عاشق عبدالکریم حائری تأثیر نداره، معلومه دیگه هر مدرسه تأثیر خودشو داره. اما تأثیر فکری، وقتی میگیم جریان فکری، میگیم تأثیر فکری میذاره بر جامعه، همه جریان های مکاتب مدارس تأثیر میذارن، همه اینا جریان نمیگیم. وقتی تأثیر فکری گذاشت که این تأثیر فکری منجر به تأثیرات اجتماعی بشود، توجه دارید، ما با اون جریان های فکری کار داریم. البته اصطلاحا غلط نیست شما به مثلا بگید، فرض کنید جریان آیت الله خویی یه جریانی بود در نجف، وجده البته آیت الله خویی تأثیر اجتماعی داشت، به هر حال اون انتفاضه 1990 رو در عراق رو اندازی کرد، یعنی مثلا آیت الله فرض بکنید آخوند خراسانی تأثیر اجتماعی داشت، مرنایی تأثیر اجتماعی داشت، مرنایی محمد حسین اسماعیلی تأثیر اجتماعی نداشت، توجه دارید، ولی عاشق محمد حسین اصفهانی تأثیر فکری داشت بر امثال علامه طباطبایی، علامه طباطبایی هم خودش تأثیر اجتماعی نداشت، بعد بر شاگردان شاگردش تأثیر اجتماعی داشتن. سید مطهری و آیت‌الله مصباح و آیت‌الله جوادی آملی اینا تأثیر اجتماعی داشتن، یعنی فکر رو آوردن تو جامعه سرایون دادن. آره یعنی منحصر به گفتگوی طلبگی و دانشگاهی نمون و علاوه بر گفتگوی علمی تأثیر اجتماعی هم گذاشت. آره خود به خود نگیم سیاسی اجتماعی یه تأثیر اجتماعی داشته باشه، حالا چه نحوه تأثیر اجتماعی هر نحوه تأثیر اجتماعی توجه دارید. از قدم غلط نیست شما بگید جریان فکری هر جمعیت مدیریت شده ایست که تأثیر فکری بر جامعه میذاره ولی تأثیر اجتماعی هم نذاره، منجر به تأثیر اجتماعی نشه. ولی چون توجه داشته باشید جریان یک اصطلاح جامعه شناختی است، یعنی بحث جامعه شناسانه است. وقتی بحث جامعه شناسانه بود بعد اون تأثیر فکری به تأثیر اجتماعی منجر بشود تا بتوان ازش به عنوان یک جریان سخن گفت. و الا خیلی آدم های متفکری هستن تأثیرات مدرسه خودشون هم دارن. اما مثلا شهید صدر تأثیرش حالا تأثیر اجتماعی یک جریان فکری تأثیر اجتماعی میذاره، ممکن است این تأثیر اجتماعیش به صورت یه حزبی تأثیر اسمدار باشه، توجه دارید؟ مثل شهید صدر که حزب الدعوه رو راه انداخت، توجه دارید؟ حزب الدعوه حزبش حزب بود ولی صرفا یه حزب سیاسی نبود، حزب اجتماعی بود. اما مثلا شهید علامه طباطبایی که تأثیری گذاشت، تأثیر فکریش تأثیر اجتماعی گذاشت، حزب درست نکرد وی تأثیر اجتماعی گذاشت. توجه دارید؟ شاگردانش نهید تونستن تأثیر اجتماعی بذاشت.
ممکنه
اینجا
تأثیر گذاری هم باشه اما تأثیر به مرحله نباشه، مثلا حرکتی رو ایجاد بکنه، یعنی تأثیر گذاری عمومی هم ایجاد بکنه اصلا.
دیگه وقتی
میگیم مرحله عمل چیزی نداشته.
من دارم این رو اضافه کردم برم وقتی میگیم جمعیت مدیریت شده تأثیر گذاره بر جامعه، که این تأثیرگذاری بر جامعهش حالا یا فکریه یا فرهنگی یا سیاسیه، ولی اگر فکریه حتما تأثیر تبدیل به تأثیر اجتماعی بشود. از قدم غلط نیست تأثیر اجتماعی نذاشت میشه گفت جریان، ولی به عنوان بحث جامعه شناختی دیگه بحث نمیشه. به عنوان یک بحث مثلا فرض کنید جامعه شناسی معرفت میشه ازش بحث کرد، ولی به عنوان یک بحث جامعه شناسی اجتماعی بحث نمیشه.
همون که باید یه جنبش فکری ایجاد کرده، یعنی فکرها و
اسمان
مردم رو
به جنبش مورد تعمیل. بله ولی این ذهن تأثیر بر رفتار اجتماعی اگر نذاشته باشه اصطلاح جریان اصطلاح تقریبا تو جامعه شناسی مجازه. نه نه لذا من ابتدای بحث عرض کردم گفتم وقتی میگیم جریان الزاماً دنبال جریان مکتبای کلامی نرید. یعنی ببین کلام وقتی گفتید کلام میشه مکتب، مکتب کلامیه، مکتب فلسفیه، مکتب عرفانیه. الزاماً هر مکتب کلامی فلسفی عرفانی جریان نیست و جریان فکری نیست و الزاماً هر جریان فکری یکی از این مکاتب نیست. یعنی مثلا فرض کنید شما جریان روشن فکری رو وقتی مثال میزنید، جریان روشن فکری این کلامیه؟ نه. فلسفیه؟ نه. عرفانیه؟ نه. ولی فکری اندیشه‌ای هست چون مده به چند تا مسئله. نه باز نمیشه گفت، نه نمیشه گفت دین به من خب نه اون که تعریف اون تعریف دین که نیست، اون که خیلی میشه کلی ابوالبقا. بله هر اندیشه‌ای که تأثیر گذاری بر اجتماع داشته باشه. ولی چرا این یه واژه‌ای بگیم بعد دین به معنای عام که خودش باز یه مشکل بدتریه. چه خود دین چیه، دین به معنای عام چیه که مشکل ما بدتر میکنه، حل نمیکنه. اما اندیشه راحت‌تره دیگه، اندیشه رو بهتر میفهمیم تا واژه دین رو. اندیشه تولید اندیشه داره و این تولید اندیشه‌اش جز مکتب نه کلامی نه فلسفی. بعد هر مکتب فلسفی کلامی هم جریان ساز نیست. مثلا فرض کنید آیت الله حسن زاده آمونی حفظه الله یک فیلسوفه، توجه داری. اما جریان سازه نه. نمیشه گفت حالا هر مکتبی که مکتب های یعنی جز دیسیپلین های رایجه پس جریانه، یا هر جریان فکری حتما جز این دیسیپلین های موجود باید باشه. توجه به اینا لازم ملزومه هم نیستن. خب اینم عرض کنم خدمت شما یک بحث. بله یه مقدمه دیگه ای که باز لازمه بهش توجه کنید. ما وقتی میگیم جهان معاصر اسلام، اینو به دو صورت میشه بحث کرد. یکی کشور کشوره، بگیم مثلا جریان های فکری ایران معاصر، جریان های فکری افغانستان معاصر، جریان های فکری اندونزی معاصر، مالزی معاصر، مصر معاصر، توجه دارید؟ و الاخر میشه اینطوری بحث کرد. میشه یه مقداری عام‌تر بحث کرد، بگیم مثلا جریان‌های غرب آسیا، جریان‌های آسیای میانه، جریان‌های آفریقای شمالی، توجه دارید؟ غرب آسیا، شرق آسیا، یعنی بر اساس منطقه جغرافیایی به این بحث کنیم. ولی وقتی منطقی هم بحث کنیم برابر اسم کشورها رو ببریم. حالا گاهی اوقات البته اسم این کشورها گاهی اوقات ضرورتی، یعنی لازم ما حتما یک کشور خاص رو توضیح بدیم. مثلا بگیم ایران اینه، افغانستان اینه. یه وقتا نه، مثلا منطقه‌ای مثلا آناتولی و بالکان همه دریاناشون متحدن، چون منطقه بالکان مثل بوسنی هرزگوین و کشور اسلامیه دیگه، بوسنی هرزگوین، حالا سربستان و سربستان ارتدوکسن، یا مثلا کروات کاتولیکن، اونا کار نداریم. ولی مثلا این منطقه بالکان بوسنی هرزگوین کاملا متأثر از آناتولی و ترکیه است، توجه دارید؟ یعنی اصلا از نظر فکری و فرهنگی و اینا خیلی متأثر از ترکیه است. حتی این به هر حال آدم اون منطقه رو اگه بخواد نام ببره، شخصیتش رو نام ببره، برای باید بره زوم بشه رو مثلا منطقه بالکان، توجه داری؟ ولی متأثر به هر حال از ترکیه، از مثلا دولت عثمانی ترکیه سابق خیلی تأثیر پذیرفته، توجه داری؟ به هر حال این مناطق در زمان سلطان سلیم اول به دست دولت عثمانی افتاد، توجه دارید؟ خیلی داره. ولی مثلا مصر، با اینکه مصر هم دست سلطان سلیم اول افتاد، ولی مصر خودش یه استقلال فکری داره، ولی بالکان اینطور نیست. بالکان حتی صنایع دستیشون متأثر از صنایع دستی قسطنطنیه از چیز استانبوله، توجه دارید؟ از اونجا الگو گرفته. البته خود استانبول هم صنایع دستیش تأثیرپذیره، تبریز، چون سلطان سلیم اول که تو جنگ چالدران وارد چالدران شد، تبریز شد، وقتی خواست بره عده از این هنرمندان و اهل صنعت رو با خودش برد استانبول و این صنایع رو استانبول منتقل کرد. لذا الگوی بسیار از صنایع دستی استانبول با صنایع دستی تبریز مشابهت داره، توجه دارید؟ ولی به هر حال میخوام بگم بعضی کشورها نه خودش رو صاحب اندیشن، این مولد اندیشه، این اندیشه باعث تأثیرات اجتماعی مستقل هم شده. بعضی جاها نه، مثلا بالکان اندیشه مستقل نداره. حتی دولت عثمانی با اینکه دو 600 سال حکومت کرد فلسفه نداره، توجه دارید؟ خیلی از فیلسوفان ایران تأثیر پذیرند، ولی مصر نه، مصر خودش صاحب فکر اندیشه از استقلال داره، توجه دارید؟ ولی از جای دیگه هم تأثیر پذیری داشتن. لذا ما اگر مثلا بتونیم کشور کشور بحث کنیم، مگر اینکه منطقی از نظر فکری مشترک باشن. مثلا درست پاکستان 1947 از هندوستان یا بنگلادش از هندوستان جدا شد، مستقل شدن. 1947 که انگلیس و بیرون انداختن. خب این سه تا کشورم یعنی پاکستان هندوستان جدا شد، بعد بنگلادش هم از پاکستان جدا شد به عنوان کشور پاک. مثلا اینا نجسن، یک کشور پاکی درست کنیم، پاکستان درست شد. ولی از نظر فکری دیگه ما خیلی پاکستان هندوستان از هم جدا نمی‌کنیم. یعنی اون چه الان جریان فکری که در پاکستان ها در هندوستان هم هست توجه داری، جز فقط شد هم یه جریانی که من کشفش کردم کتابی هم نیست، او تو پاکستانه، من تو هندوستان نشیندم باشه. لذا مثلا جریان فکری شبه قاره رو بعد مثلا یک جا بحث کرد دیگه، نگیم پاکستان اینه، چون همین الان میدونیم در هندوستان شاید بالای 200 میلیون نفر الان مسلمان هست، یعنی جمعیت مسلمان در پاکستان از در هندوستان از پاکستان الان بیشتره. رجوع دارید یعنی اینطوریست، همین مسلمان نرفتن پاکستان. یعنی بعد از اندونزی کشوری که بیشتری مسلمان داره هندوستانه. توجه دارید چون جمعیت زیاده خیلی به چشم نمیاد مثلا این جمعیت مسلمان، بلا خیلی تعداد چون زیاد هستند و مساجد و برحال فعالیت های فرهنگی این هم داره. خب فعالیت بعد که حالا این مقدمه بعدی که میخواستم عرض کنم اینه، وقتی میگیم جریان شناسی مقصود چیه؟ ببینید جریان شناسی، اولا جریان شناسی جزء جامعه شناسیه؟ نه. روان شناسیه؟ نه. فلسفه و کلام؟ نه. اگر تبدیل بخواد بشه به دانش میان رشته ایه، بیشتر از همه به جامعه شناسی نزدیکه ها، ولی میان رشته ایست. لذا شناخت مؤسسان و مروجان و مخاطبان جریان، شناخت مؤلفه ها و ارکان و مبانی و عرض کنم عناصر اصلی جریان، شناخت تأثیر نحوه تأثیر گذاریش بر مخاطب، شناخت تاکتیک ها و روش های تأثیر گذاری در یه جریان، همین ها میشه جریان شناسی. این در جریان شناسی وقتی میگید مثلا فرض کنید جریان بهاییت، بعد بگید مؤسسش کیه، پیشینش چیه، مروجانش کیا هستن، مخاطباش کیا هستن، خود مؤلفا و عناصر اصلی این مکتب فکری چی هست، نحوه ارتباطش با مردم چگونه است، از چه تاکتیک ها و روش هایی برای تأثیر گذاری استفاده میکنن. بیشتر مخاطب های این جریان خانوما هستن، آقایون هستن، از چه شیوه های استفاده میکنن برای جذب مخاطب. مثلا جوان ها اگر هستن، جوان های در یا نوجوانان در چه فاصله سنی بیشتر گرایش پیدا میکنن به این جریان، بعد اینا میمونن یا بعد مثلا جدا میشن از جریان. توجه اینا خیلی مجموعه بحثا میشه جریان شناسی. جریان شناسی خیلی گسترده است، خیلی گسترده است و واقعا کار یک نفر، دو نفر، چند نفر نیست. من یه وقتی پیشنهاد دادم، یعنی نه وقتی مکرر پیشنهاد دادم در حوزه قم ما این همه پژوهشگاه داریم، بعد این پژوهشگاه همشون گروه فلسفه داره، همیشه گروه اقتصاد داره، همیشه گروه حقوق داره، همیشه گروه سیاست داره، همیشه یعنی بعد موازی هم و گاهی قد خب کارهای تکراری و کارهای موازی هم انجام میشه، در حالی که لازم ما از یه پژوهشگاهی داشته باشیم، پژوهشگاه جریان شناسی که نه پژوهشگاه، پژوهشگاه هر یه جریان یه گروه مخصوص خودش داشته باشه. توجه دارید؟ و و وقت به صورت میان رشته‌ای، وقت مثلا این گروه هایی که تو قم هستن، گروه اقتصاد، جریان شناسی اقتصاد هم خود اون کار کنه. مثلا در ایران ما اصلا جریان اقتصادی نداریم، ولی یه سری گرایش هایی هست، مثلا دانشگاه شریف گروه اقتصادش گرایش های نئوکلاسیک داره. چیزی من اقتصاد اسلامی قبول ندارم. اما مثلا دانشگاه تهران شهید بهشتی دارن، ولی باز گرایش های دانشگاه تهران دانشگاه شهید بهشتی در اقتصاد اسلامی تفاوت داره. دیگه اون گروهی که داره تحقیق میکنه در باید اقتصاد، جریان شهید اقتصادش هم کار کنه. اما بعضی جریان ها رو مثلا جریان فکری که من عرض میکنم، این دیگه نمیتونه گروه فلسفه کار کنه. توجه دارید؟ چون فکر الزاماً فلسفه نیست، کلام نیست، و این نسبت عموم و خصوص منبع چی بینشون
هست؟ اگه فلسفه
جریان شناسی ناصره چرایی های دیگه رفتی به چیز نداره، باید خود اون گروه جریان شناسی کار انجام بده. مثلا جریان هایی مثل بابیت، بهاییت، اینا، وهابیت، شما نمیتونیم بگی این جریان وهابیت یه بحث کلامیه. جریان وهابیت حالا بله، حالا ممکن تو فرقه مذهب مثلا بگن یه فرقه است بحث کنیم، ولی فرقه باز از اون جهت که جریانه یه بحث نمیشه. میگه وهابیت اندیشه چیه، خداشناسی چیه، امامت شناسی چیه، نبوت شناسی، معاد شناسی، بحث های اینطوری هست که مثلا فرق اینا رو میگه، فرقه شناسی. اما بعد جمعیت این نحوی تاثیرگذاری، اینا چطور تونستن طالبانو به وجود بیارن؟ اینا چطور تونستن؟ مثلا تاریخ هم خیلی مهمه. توجه داری؟ برای جریان شناسی ما هم تاریخ نیاز داریم، هم جامعه شناسی نیاز داریم، هم فلسفه و کلام و عرفان نیاز داریم، هم فرق و فرقه شناسی نیاز داریم. خیلی از علوم رو باید استفاده کرد برای اینکه بتوانیم بعضی مباحث امنیتی از مثلا فرض کنید، مثال کاربردی براتون بزنم، مثلا فرض کنید ما در جامعه ایران ما با فرق صوفی مواجهیم. خب وقتی نگاه میکنیم فرق صوفی رو با تفکر انقلاب اسلامی نمیسازه، یعنی اختلاف داره، فاصله داره. اما میتونیم بگیم چون فاصله داره پس باید این فرق رو از بین ببریم، تعطیل کنیم؟ نه، اولا از بین رفته ای نیستن، تحتی شده ای نیستن، باید مدیریتشون کرد. اما حالا میشه یه نگاه امنیتی به همه اینا داشت؟ نه، ادامه تو نیست. البته امنیتی ها طبیعتا وظیفه‌شون هست همیشه رصد کنن، پیشگیری کنن، ولی شما میبینید از بین این فرق مثلا 10 تا فرقه صوفی هست یکیش مسئله امنیتی داره. ما در کشورمون مسیحی هم داریم، ارمنی داریم، درسته، کاتولیک داریم، ادیان دیگه یهودی داریم، حتی مثلا سیک ما داریم، یعنی که امام سرشون میزنه سیک هم دیگه، هم معبد در زاهدان دارن هم در تهران دارن. سیک ها
هندوستان
مرکزش هندوستان، آره، ترکیبی از اسلام و هندویزمه. سیکا ترکیب از اسلام هندویزم 400-500 سال هم بیشتر از عمرش نمیگذره. توجه جدیده. آره، نه همون بابلی که مال هندوا بودن، مال سیکا نبودن. آرمشون هم اینه. یعنی شبیه آرم جمهوری اسلامی. توجه داری؟ الله را قائلن، بت ندارن. در واقع اینا اسلام رو شناختن اما اسلام نپذیرفتن، از اسلام استفاده کردن و یه انشعابی در هندویزم به وجود اومد. اینا هم در تهران سی جمعه هم عبادتشون هست. آره، اما جمعه شون هم در تهران هم در زاهدان معبد دارن. جمعیتشون خیلی زیاد نیست، ولی مثلا چون تحصیل کرده اینا، خیلی تحصیل کرده داره، توی هند مناسبی دارن، از کنم خدمتون، تو بخشای نظامی هستن. این گاندی رو هم محافظ سیکی داشت که کشت تبرش کرد. جالبه این سیکا که ترکیب از اسلام و هندویزم هم علیه هندویزم هم علیه اسلام شدن، یعنی یه فرقه سومی که اختلاف تشدیدتر کرد. این عمامه هم که میذارن، خب این سرشیه اینا چون نباید موهاشونو بتراشن، موهای خیلی بلندی دارن، چه خانم‌ها چه آقایون، خانم‌ها معمولاً باهاشون تو توپایی آقایون موها رو جمع می‌کنن می‌ذارن زیر عمامه، این عمامه رو که در بیارن این موها اومده توپایی. توجه دریزا یه بلاز اعتقاد دینیشون هستیم. خب این عرضم اینه که وقتی آدم بخواد یه جریانی رو کار بکنه، سابقهش، لاحقهش، تمام اطلاعات تاریخی خیلی خیلی مهمه. تا ولی مثلا اینو میخواستم بگم، الان سیک ها تو ایران هیچ تهدید امنیتی نیستن، یهودی ها نیستن، ارمنی ها نیستن، حتی یهودی ها، یهودی های تو ایران اینا عمدتا ضد صهیونیسم به شدت منتقد نتانیاهو هستن. تو یهودیایی که معتقد بودن اینا رفتن اسرائیل، نموندن تو ایران. توجه دارید؟ یا ارمنیا مثلا. من یه وقت با رهبر ارمنیا، یعنی این در واقع آقای سرکیسیان، یه وقت سفرهایی داشتیم خارج از کشور، مثلا یه اشکالی به ایران گرفتن، دیدم ایشون از ایرانیا بیشتر از ایران دفاع کرد. یعنی نمیشه گفت چون یک فرقه از غیر از این اسلام انقلابی حضرت امام پس این نظر امنیتی تهدیده. میخوام میگم بحثای امنیتی هم بحث جداییست و بحث جنبش‌شناسی باید بهش توجه کنیم. وقت بعد میبینیم مثلا تشیع انگلیسی که شیعه است نظر امنیتی میشه تهدید. توجه دارید؟ نمیشه گفت چون این از نظر اعتقادی از ما دورتره پس امنیتی تره، هرچه نزدیک تره از امنیتی خطرش کمتره. نه، هیچ ملازمه نیست. یا میبینی یه جریان انقلابی طرفدار امامی پیدا میشه علیه نظام، این تهدیده. با اینکه مسلمونه، با اینکه شیعه است، با اینکه انقلابیه، سابقه انقلابی هم داره، امام هم میگه من قبول دارم، اما الان شده تهدید برای نظام. لذا بحث امنیتی هم این مقوله جداییست که باید جداگانه بررسی بشه. و متاسفانه اینایی که تو بعضی نهادهای امنیتی کار میکنن اینو توجه نمیکنن، میگن هر کسی مخالفه پس حتما این چیز امنیتی داره. یعنی هر کسی فکر ما رو قبول نداره پس نه، فکر خودشو قبول داره ولی تعدیه امنیتی داره. یعنی نه، ممکنه فاکسیشن هم بکنه، نماینده مجلس بفرستن کلا، ولی نظام اصل نظام قبول کرده و خودشو به نظر زیر نظام پذیرفته، داره همکاری میکنه. توجه دارید؟ ولی عقاید خودش هم داره. توجه دارید؟ ولی مقابل نظام نیست، مگر اینکه ما انگولکشون بکنیم و تحریکشون کنیم بشن علیه نظام، کما که یه وقت همچه اتفاقاتی میفته از سوی بعضی از افراد ناشی. البته الان نهاده امنیتی ما انصافا پخته شدن، خیلی خیلی پخته شدن، خیلی قوی شدن. انصافا وقتی من الان گاهی خود تو مسائل همین جریان شناسی نظر ما رو میخوان، میبینم خیلی علمی تر شدن، پخته تر شدن، نهاده امنیتی هم خونده تر همینطور شده و این خوب که امتیازی است. از اون بعد مثلا گاهی خود میبینیم گرفته اینه تساهلی هم، این هم بده. یه وقت مثلا دیدم یه در یه استانی مجموعه معاونت اجتماعی نیرو انتظامی، نیرو انتظامی معاونت اجتماعیش به این مسائل مختلف اجتماعی از جمله فرق و اینا میپردازن. یه استانی بود، جلسه داشتیم با اینا، یکیشون اومد گفت که بحث بهاییت مطرح کرد. گفت خب این بهایی ها مثلا اینا چه مشکلی دارن؟ حالا خدا رو که قبول دارن و نمیدونم. بعد شروع کرد به حالت تساهلی که مثلا ما هیچ حساسیت نسبت به بهاییت نباید داشته باشیم، در حالی که بهاییت دو قسمه. یه بهاییتی هست که زیر نظر بیت العدل، یه بهاییتی هست که نه، زیر نظر بیت العدل نیست. بهاییتی که زیر نظر بیت العدل نیست اینا تهدید نیستن نظر امنیتی. بهاییتی که زیر نظر بیت العدل، چرا اصلا آیین‌نامه دارن هر 10 سال چه تعداد از ایرانی‌ها رو باید بهایی بکنید. بهایی که زیر نظر بیت العدل نیست زندگیشو داره میکنه، بهایی زندگیشو میکنه، دنبال این نیست که تبلیغ کنه و مسلمان شیعه رو بهایی بکنه. اما بهایی که زیر بیت العدل تعهد داره باید در سال چه تعداد رو، یا 10 سالی چه تعداد شخص رو باید بهایی بمانه. خب این میشه تهدید. توجه دارید. یا مثلا این همه ما مسیح در کشور داریم کاری به کارشون نداریم. اما مثلا این مسیحی که اخیراً آزادش کرد آمریکایی رو مبادله کردن. نه جیش رضاییان نه. جیش رضاییان که جاسوس بود. نه یه مسیحی بود یه کشیش مسیحی بود که ایرانی مسلمانی بود که مسیحی شده بود. این کارش این بود، جاسوس هم بود البته، ولی این تقریبا در فاصله تبلیغش سنش زیر 40 سال بود. این تقریبا 2-3 هزار نفر ایرانی رو مسیحی کرده. توجه کن یا آدم. خب این در واقع میشه تهدید و یک این از این جهت تهدید دیگه. ولی مسیحی دیدن زندگیشو بکنن دنبال تبشیر تبشیری هم نیستن، خب اینا تهدید نیست. ولو بعد همه جریان ها طبیعتا رصد بشه. این که عرض میکنم جریان شناسی اگر برای دفعه کلمه نشود، نوع تعامل و نوع تصمیم گیری آره بله اینا میشه بله. حالا اگر حالا شاید توی اواخر جریان خسرو پناهی رو انداختم بیشون بعد چند تا مورید داشته باشید دیگه، شما مورید نشید که بالا باید بشه. و بیه دیشون ها گفته من نمیرم امریکا والده ماموریت داره از امریکا اینجا بمونه. ولی حالا چون ما نیروی هم از اون داشتیم اونا هم آزاد کردن اونا هم مهم آزاد نه نمیشه. خب عرض کنم خدمتون این مقدمات و مبادی بحث بود. بریم اول طبیعتا اول کشور خودمونو بشناسیم. ولی من نمیخوام مفصل به ایران بپردازم، چون فرض اینه دوستان کتاب جریان شناسی فکری ایران معاصر ما رو میخونن و دیگه من به تفصیل وارد نشم. اما سعی میکنم یک کلیاتی از این بحث رو خدمتتون ارائه کنم. اول یک تاریخی از ایران بگم مختصر.
از لحاظ اینکه کدوم کشور مثلا جریان جاسوسی معاصرش تأثیر
تو هم
خیلی بیشتر بوده، یعنی محدود و فضای بیشتر.
ببین تو هر جریانی که بحث میکنی باید ببینیم این از کجا تأثیر پذیرفته، بعد این کشورهای تأثیر پذیر و تأثیر گذار رو هم بگیم توجه داریم. اما این که بگیم کدوم کشور تأثیر گذاری بیشتری داشته، در این دوره 30-40 سال اخیر همه اعتراف میکنن که ایران بیش از هر کشوری تاثیرگذاری داشته. مثلا علت این که شما میبینید عربستان اینقدر عصبانیه، نمیدونم عالم شیعه رو شهید میکنه، شیعیان احضار میکنه، تو حس قرار میدن، شیعیان در عربستان خیلی در تنگنا هستن، یا شیعیان بحرین اینطور در تنگنا قرار میده. این دیدن ایران شیعی اونقدر تأثیر گذاری داشته بدون این که بخواد هزینه بکنه ها. ببینید یه وقت شما یعنی ما اینقدر که برای اهل سنت هزینه کردیم برای شیعه هزینه نکردیم واقعا. یعنی مثلا برای حماس، برای نمیدونم همین سنی های منطقه تو فلسطین اینا ما خیلی هزینه کردیم. اینقدر که ما برای این هزینه کردیم برای شیعه هزینه کردیم زنبالی. ولی این فکر تأثیر گذاری مثلا شما کشوری مثل همین آیت الله زکزاکی کشور نیجریه، خب این نیجریه وقتی ایشون امام شناخت اومد شیعه شد، اون موقع نیجریه شاید مثلا به تعداد انگشتان دست یا یکم بیشتر شیعه بوده. الان میبینید از 8 میلیون تا 12 میلیون نفر رو میگن شیعه در از همین 30-40 سال اخیر. یعنی اونقدر ایشون تأثیر گذاری و تأثیر از انقلاب اسلام ایران ها سریعا ایشون میگه، هم امام رو خیلی علاقه داره هم از آقا رو. ایشون اونقدر تأثیرش زیاده که تو حسینیه که داشت که حسینی که الان خرابش کردن، وقتی عرض کنم مثلا یک کسی از این نیجریا میخواست بره حسینیه ببینه چه خبره، مجلس رو ببینه یا هرچی، مثلا به اینا گفتن یه وقت از چای شیخ نخوری. خود شیخ چای میریخت توی استکان، هر که چای میخورد چیه میشد؟ توجه دارید قدیه ها گفتن طرف دواخورش کردن. خلاصه اینقدر عجیب تأثیر گذاری داشت به نفس گرم. یا مثلا در اندونزی که خب یه جمعیت 230 میلیون نفر مسلمان و بزرگترین کشور اسلامی هست، مجموع الجزایر چند 8000 جزیره در اندونزی وجود داره، تو همه سنی بودن. از برکت انقلاب این جلال الدین رحمت شیعه میشه و زبان فارسی یاد میگیره، به زبان مالایی ترجمه میکنه آثار شهید مطهری رو، شریعتی رو، امام رو، و الان تقریبا چیزی نزدیک 3 میلیون شیعه وجود داره. من در جاکارتا در شب شهادت امام سجاد علیه السلام یه سخنرانی داشتم، جمعیت حدود 700-800 نفر جمعیت آمد. بعد گفتن حدود مثلا 30% این جمعیت هم سنی هم که میان، و میگفتن شک نکن تعداد از این سنی بعد از سخنرانی شما شیعه شده. نه ترجمه میکردن به مالایی، توجه دارین. یعنی من وقتی روزم رو شروع کردم اینقدر اینا گریه میکردن، مترجمم دیگه روزه رو ترجمه میکرد، ولی مترجمم دیگه گریهش که دیگه نتوش ترجمه کنم. یعنی من تا هم گفتم سیدتان و زینب سیدتان الحسین آین جمعی از زار زار گریه میکردن. بعد از جلسه دور مال گرفتم، بچه هاشون میبوندن دست هر بچه هاشون بکشید. اصلا چیز عجیبی، گرایش عجیبی نسبت به تشیع و محبت، البته چون اینا سنیایی که محبت به اهل بیت دارن. حالا این تاثیر، حالا شما الان بحث شیعه رو تاثیرگذاری بر اینکه سنی شیعه شده یه بحث، یه بحث دیگه. ما چقدر آدمای انقلابی داشتیم، این سنیایی که انقلابی شدن از برکت انقلاب. الان ببین قبل از انقلاب اسرائیل کشور کاملا مشروع، یعنی مصر هم دیگه مشروعیت اسرائیل رو پذیرفت، توجه داری؟ دیگه همه دولت های اسلامی، حالا عربستان که از اول هم پیمان با اسرائیل بود از اول، توجه داری؟ آمریکا کسی مثلا میتونست بوده آمریکا باره چه شروعه. الان در دنیا جریان غالب جریان ضد آمریکایی است، جریان غالب جریان ضد اسرائیلی است، نه تنها در مسلمان های شیعه، در ارسال، نه در مسیحی ها، در یهودی های دنیا، توجه داری؟ من با یهودی های آمریکا جلسه داشتم همین دو سال اخیر، جلساتی داریم در امسال ما نشستی که در عرض کنم خدمتتون در سوئیس داشتیم، یهودی های آمریکایی هم بودن، اصلا به شدت ضد نتانیاهو و ضد، میگن اصلا اینا نابود دارن میکنن بشریت. یهودی عالم تعصب هم در یهودیتش داره. دو سه نفر بودیم از این استادان دانشمند معروف آمریکایی. به هر حال میخوام بگم که اینا از برکت انقلاب اسلامیه. یعنی هیچ کشوری به اندازه ایران تاثیرگذاری نداشته توی این. ولی قبل از انقلاب مصر تاثیرگذاریش داشت. مصر خیلی زیاد بود. یه مدت قبل از مصر حتی میگفتن مصر اندیشه تولید میکنه، لبنان چاپ و توزیع میکنه، عراق استفاده میکنه. یعنی مثلا خیلی از انقلابیون تو عراق بودن، توجه به فرصتی شد در عراق صحبتی خواهیم کرد. ولی قبل از جهان عرب و مخصوصا مصر، شبقاره خیلی تأثیرات جدی داشته. اقبال که معاصر، اقبال که بعد از سید جماله، نه خیلی، مثلا کسانی مثل شاه ولی الله دهلوی، شاه عزیز الله دهلوی پسرش، میرسید احمد خان، سر سید احمد خان هندی، اینا قبل بودن. اینا تأثیر بر جهان عرب، تأثیر گذاری اونا بیشتر، اونا مقدمه، اونا مقدمه، بعدش مثل بعد ایران. از من خیلی اوقات این جریان سیاسی دین پژوهی که بحث میکنم از شبه قاره شروع میکنم، اول شب قاره رو میگم، بعد مصر رو میگم، جهان عرب رو میگم، بعد میام ایران و افغانستان اینا. این سیر ترتیب تأثیر گذاری رعایت بشه. ولی چون خیلی اوقات وقتی بحث میکنیم دیگه به ایران نمیرسیدیم، توجه دارید؟ آقای میگفتن بعضی دارجا موندن با ما بخواییم ایران بیدیم چه خبره، توجه دارید؟ لذا سعی میکنم دیگه حالا سریع ایران رو بحث میکنیم، امروز وقتی من تمام شد. ولی انشاءالله جلسه بعد ما ایران رو سعی میکنم تو یه جلسه ایران رو جمع بکنیم که بتونیم به کشور دیگه هم ببریم. صلی الله علیه و سلم. نمیدونم الان من ساختار رو گفتم، ساختار بحث چه مقدار نمیشه ببینید. دستگیر دوستان، اگر دوستان هیچ حرف نزنن فقط من حرف بزنم که درس دکتری این نیست دیگه، نمیشه بود. من میتونم مدیر نه من از امینه درس بله بله درس درس دکتری نمیشه سوال نکرد. یا اگر فقط من حرف بزنم میتونم مدیریت کنم، میگم مثلا فرض کنید من این 8 تا منطقه رو 10 تا منطقه رو میگم، اما چون دوستان سوال میکنن و باید هم سوال کنن، چون از بدن درس به هر حال دکتری سوالات دوستان هم بحث تکمیل میکنه، لذا نمیدونم ممکنه مثلا من هفته جلسه بعد میخوام ایرانو میگم نتونم ایرانو توی خودم فقط حرف بزنم تو یه ساعت و نیم ایرانو میگم، توجه دارید؟ اون نکاتی که باید بگم ولی خیلی بحث مفصل داره، ولی چون سوالاتی دارید ممکنه ایران بشه دو جلسه.
هر جلسه
بله حالا در ایران شما کتاب جلسه‌ای فکری ایران معاصر رو و جلسه‌ای ضد فرهنگا رو هم ببینید، این دو تا رو خیلی خوب هرچند میدونم بعید وقت کنید مطالعه کنید. یعنی بله درسته، ولی در این حال حالا الان یه مرور می‌کنید، بعدش هم کشور دیگه رو خب منابع معرفی بشه. بله چون سرتون شروع به بود یعنی در این حال معرفی می‌کنید. استاد
ببخشید برای فلسفه قرن